بعد با هم بحث جدی میکنیم. بفرمایید میکروفون اگه بگیرید ممنون میشم.
خواستم ببینم در مورد اختیار و جبر این آیه که الان فرمودین اختیار تا چه حدی به انسان باشه؟ چون
فرمایید تصرف داره بله اختیار به ما داده شده ولی مالک اختیارمون خداست، یعنی از اختیارمون
استفاده میکنیم یا هر چیز این چیه؟ این در تصرف خدا؟
بله در تصرف خداست ولی به خدا نسبت داده نمیشه. حالا یه بحثی داره اگه اجازه بدین یه وقت دیگه هم صحبت میکنم. بله البته من یه جاهای بحث کردم اینها رو، یه بحثی داشتیم برزخ در المیزان اونجا بحث کردم، جاهای دیگه هم بحثی داشتیم. این بحث جبر و اختیار اگه خواستین اونجا میتونین مراجعه کنین. بله
بحث شفاعت این که دو تا چیز هم این دنیا رو هم جفت بزن بعد اون دنیا شفاعت کنه، وقتی این دنیا مثل اون داره رفتار میکنه یه چه نیازی هست که اون شفاعت خوب داره همینجوری رفتار؟
نه خب یکی قوی تره یکی ضعیف تره، یکی ممکنه یه رگه خیلی ضعیفی فقط جفت شده، رگه بسیار باریک.
آجا آقای یعنی انسان یه موجود منفرده با اونی هم که مثلا خارجه با ما عقیدش تفاوت داره، خب اون با توجه اراده خدا خب مثلا کافر شده یا مثلا به قول شما ساینسی فکر میکنه، ساعتی فکر میکنه یا هرچی میگه.
بله این از اون بحثایی که خود قرآن هم بهش اشاره کرد، میگه که به بعضی میگم انفاق کنید سوره یاسینه، اینا میگن که اگه خدا میخواست اینو لعتمعهم او شاء الله لعتمعهم، اگه خدا میخواست خودش اینا رو سیر میکرد. یه خلط اینجا صورت میگیره، اینا بحثای خیلی خوبیست، من دوست داشتم که این سیر رو بریم تا به شبهات دوستان برسیم، هیچ مشکلی هم ندارم، من اصلا عاشق اینم که بحثا همینجوری بشه، اصلا بحثای عقیدتی بشه، چون اصل همه حرفم همیناست، اصلا اصل قضایا اینه، کار آخوندم همیناست، اصلا آخوند بعضی همین حرفا بزنه. فقط چون از اصل بحث کمی دور میشیم، مثلا تو سوره مبارکه نساء میفرماید که ما یه من الله داریم یه من عند الله داریم، ما اصابک من حسنتن فمن عند الله، ما اصابک من سیئتن فمن الله، همه خوبی ها از عند الله از پیش خداست، همه بدی ها از خداست از پیش خدا نیست، خدا فاعل مباشرش نیست، فاعل مستقیمش نیست، فاعل با واسطش، از فیلتر شما رد شده، درست شد؟ از فیلتر شما رد شد. بنده مثال میزدم به یه تلویزیون خراب صدا رو بد میده، اون کسی که الان داره اخبار میگه و فرکانس صوت او داره اینجا ایجاد میشه، این آسیب ها اختلالات که الان به گوش من میرسه کلمات بریده بریده خراب خروب، این مال اون سخنگوه، مال اون اخبارگوه، از اخبارگو هست ولی از پیش اخبارگو نیست. اونجا گوش دادین اون بحث رو؟ خدا حفظتون، اونجا مفصل اینا رو بحث کرد، از سخنگو هست و اینکه کلمات او داره بریده بریده میاد ولی از پیش او نیست، مشکل از تلویزیونه، مشکل از گیرنده است. همه بدی ها از خدا هست ولی از پیش خدا نیست، خدا به شما قدرت داده، وجود داده، اختیار داده، خب حالا شما از این داری بد استفاده میکنی، سادهش اینه ها، یعنی جواب فنی نیست، ساده دارم میگم، شما از داری بد استفاده میکنی از چیزی که خدا بهت داده، یک کسی به یک کسی ماشین داده، این هر جا دوست داره بره این داره مردم رو زیر میگیره، این زیر گرفتن ها از اون آقایی که ماشین رو داده از او هست ولی از پیش او نیست، یعنی به کار او بر میگرده آخر، او اگه ماشین نمیداد که یعنی کسی زیر نمیگرفت، این یه ماشینی داد این داره زیر میگیره، یه نسبتی به او داده میشه ولی نسبت مستقیم نیست، کسی او رو توبیخ نمیتونه بکنه. خب بله
بحث که
در مورد
تفکر
پولاریسم
یعنی میگفتین که اونا عقیده دارن که نباید وارد قلمرو زندگی کسی دیگه بشین.
بله
هر عقیده‌ای
داریم، حتی اون مال سکولاریسمه، پولارالیسم میگه هر کی به هر میزانی که به ماورا ارتباط پیدا کنه همون درسته، همه بر حقن، کسی نمیگه نمیتونه بگه این درسته اون غلطه، اعتقاد این درسته اعتقاد اون غلطه. سکولاریسم میگه اساسا باید پای ماورای ماده رو از زندگی کشید بیرون، خدا مال آسموناست، اگه باشه مال آسموناست، هر خدایی که تو قبول داری میگم هست باش، مال آسموناست، تو دنیا نباید کاری داشته باشه.
اونجایی که یه مثالی زدین که مثلا میگه که چرا اصلا کسی حق نداره با من بگید حجابتو رعایت کن یا موهاتو بپوشون، موی خودم اگه بخوام میپوشونم اگه نخوام نمیپوشونم، بعد من الان متوجه نشدم که چرا میگید این بعد این تفکر چرا خوب نیست، یعنی دلیلی بر ردش؟
آه خب این ادامه آیت الله کرسی جواب این سوال شما رو داد. بریم سراغش. خب الان یکمی برای آدم شبهه میشه. خب آقا این کی شد دیکتاتوری و جبر و خدا همش من کرد و خودم میخوام و مال من و عجو من بخوام و اذن من و خب یهو بگو آقا ما سرکاریم دیگه، ما ولیم دیگه، اصلا ما هیچ کاره ایم دیگه، میخواد صاف ما رو ببره جهنم، میخواد صاف کسی رو ببره بهش، با یکی حال کرده با یکی حال نکرده. آیه بچه میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نگی زورکی شده، ما زورکی نداریم، زورکی نداریم تو دین، زورکی نداریم، همه چی معلوم شده، برای چی من باید زور کنم؟ علامه طباطبایی اونجا بحث قشنگ میکنه، میگه زور مال اونجاییه که شما میخوایی یه کسی به یه مصلحتی برسه، فهمش هم نداره، نمیفهم مصلحتو، زور میکنی برای اینکه آقا بچه این چاقو رو دستش گرفته میخواد این پرتقال پوست بکنه، قطعا دستشو میباره، این اصلا که تو چشمش بره، آقا بده بده من بذار زمین، دستشون جوجه میگیری، این چاقو رو دستش میکشی برد میکنی کنار، اینجا اکراهه، چون نمیفهمه، چون نمیشه اصلا براش تبیین کرد رشد و از غی. ولی خدا میگه من آدمیزاد یه جوری فهمیدم حالیش میشه، شیر فهم میشه و حالیش کردم، رشد و غی رو از هم تفکیک کردم، خوب و بد رو بهش نشون دادم، اکراهی دیگه نداریم، زورکی نداریم. اینجا پای اختیار شما ها رو آورد وسط، قد تبین رشد من الغی، یعنی من بهت حالی کردم دیگه از این بعد با توه. تا الان همش حرف این بود که من این کار میکنم، من اراده میکنم، بله من اراده کردم شما ها رو آدم حساب کنم، من اراده کردم به شما اختیار بدم، من اراده کردم به شما تصمیم بدم و نمیخوام شما رو زورکی، چون زورکی فایده نداره، اصلا نقض غرض میشه، اصلا هدف خلقت میره رو هوا، برای اینکه زورکی یعنی من یهویی یه کسی رو یه جوری بیافرینم همون شکلی، خب که ملائکه بودن دیگه، ملائکه مثل آقا بارز زورکی هن دیگه، ملائکه نمیتونن کار دیگه بکنن، انسان اومده که ملک نباشه، اگه قرار بشه همجور خدا اتوماتیک اراده کنه یه جوری باشه که میشه ملک دوباره، یا میشه حیوان یا میشه ملک، نه آدمای خوب ملکن نه آدمای بد حیوانن، آدمای خوب شبیه ملائکن ولی خودشون اینجوری کردن، مسیر رشد رفتن، آدمای بد شبیه حیواناتن ولی خودشون این کارو کردن، مسیر غی رفتن. منم هیچ کیو زور نمی کنم. خب به جای خیلی خوبی رسیدیم، جانم به این قرآن و جانم به این مظلومیت قرآن، چقدر این قرآن چه کتاب فوق العاده، همه چی میخونیم غیر این قرآن. از اینجا پای زورو میکشه وسط، میگه من زور نمی کنم، فمن یک فر به طاغوت، یه طاغوت اون زور میکنه،
چقدر در مورد حال داره میگه،
آفه یه طاغوت اون زور میکنه، من به کسی زور نمی کنم. از اینجا بحث طاغوت شروع میشه که ما طاغوت رو میذاریم فصل بعدی مباحثمون، حالا یا هفته آینده یا همین ساعت همین شب اگه فرصت شد همون صبح یکم در مورد لایکرافدین صحبت بکنم، بعد یه روایتی بخونم، جلسه به حالت انفجار میرسه بعد از اون روایت، یعنی همتون اصلا همه حالشون عوض میشه بعدش، اصلا خستگی ها میره. لا اکراه فی الدین، آقا زور میشه کرد و خیر یا نمیشه کرد؟ نه، لا اکراه فی الدین دو تا معنا داره، جفت اینا رو علامه طباطبایی گفت. معنای اولش اینه که دین از جنس اعتقادات، کار دله، اعتقاد کار دله، دل قبول میکنه دل رد میکنه، وقتی یه چیزی دلی شد کار دل شد اصلا زور بردار نمیشه، بنده زورکی سرمو میتونم پایین بندازم ولی زورکی دلمو که نمیتونم اونوری کنم، اصلا شما زور نمیتونی بکنی دل منو، میخواد دلمو بگیری اونوری کنی، ما چیکار کنی دست بکنی تو دلم، کلمو میتونی بگیری اونوری کنی، دلمو که نمیتونی بگیری اونوری کنی، اصلا شما دست تو دل من نمیتونی بکنی، راه نداره دل من، چون راه نداره کسی اونجا نمیتونه نفوذ بکنه، چون کسی نمیتونه نفوذ بکنه کسی نمیتونه زور بگه اونجا، اکراه اونجا معنا نداره. لا اکراه فی الدین، اصلا دین اکراه بردار نیست، عقیده اکراه بردار نیست، کسی زورکی به چیزی اعتقاد پیدا نمیکنه، کسی زورکی نسبت به چیزی علاقه پیدا نمیکنه. میشه یه دختر رو زورکی شوهر داد ولی زورکی که نمیشه عاشق شوهر کرد، درسته؟ لا اکراه فدین، این یه معنیش. معنای دوم، آقا تو دین اکراه نیست، زور نیست. یعنی توی اعمال، بنده از جمهوری اسلامی بیرونم هم دیگه، همه میدونین که از جمهوری اسلامی گه چی، اصلا از خلقت اومدیم بیرون. شما نسبت به هیچ کسی نمیتونی اکراه بکنی، زورش کنی نماز بخون، زورش کنی حجاب داشته باش، قشنگ شد خوب شد، نمیشه زور کرد. لا اکراه فی الدین، حق نداری این کارو بکنی. من خدا این کارو نکردم، تو کی هستی؟ تو دلسوزتر از منی؟ زورکی میخوای نماز خونش کنی؟ زورکی میخوای با حجابش کنی؟ زورکی کسی حق نداره کسی رو وادار به کاری بکنه. من نخواستم، من بندگی زورکی نخواستم، کسی با بندگی زورکی به من مقرب نمیشه. من زور نکردم، شما که دیگه جای خود دارید، شما که دیگه به قول ما قاقی. من انقدر دلم نسوخته که بخوام زور کنم کسی به زور ببرم بهش، برای بهشت اجباری. خدا گفتم اول برای بهشت اجباری. من نمیخوام کسی بهشت اجباری بره، انبیا هم همین کار بود. بعد بخوایم تحلیل بکنیم تاریخ اهل بیت، پیغمبر و اینا رو، باز به اینجا میرسیم. هیچ وقت زورکی، امیرالمومنین دید مردم دارن میرن جهنم در ماجرای سقیفه، مردم زورکی از بهشت نجات نداد. زورکی کسی رو نماز خون نکرد، زورکی کسی رو روزگیر نکرد. تا اینجاش حله؟ خوب بود تا اینجا؟ دیدید گفتگو رو این جلسه سپردیم با هم دیگه، اینجوری اومدیم خیلی بهتر شد. گفتم که می‌خواستیم تو حرف هم دیگه بپریم، کار به جایی نمی‌رسید. دیدیم حرفای جدی داریم ما با هم دیگه. خب یه روایت میخوام بخونم، این روایت کلن داستان بحثمون رو عوض میکنه. درسته که من میخواستم سیر بحث و فلان پای محسوم نیارم وسط، چون گفتن بحث و چالشی باشه حوصله ها سر نره، میخوام یکم بحث و چالش بکشم. خوب آقا، از جهت سیر بحثمون، این جای بحث جاش نیست، الان جای روایت نیست، برای که الان فرض ما برای که ما پیغمبری نداریم، امامی نداریم. ما بعد بحثم حالا حالا پیش بره تا برسیم به پیغمبر و امام و بعد حرف امام و اینا، سیره امام و اینا، بعد بریم سراغ روایت.
اگر این رو در نظر نگیریم که معصومین علیهم السلام نیستن، قرآن از کجا اومده؟
آفرین. حالا به همین دلیل که چون داریم قرآن میخونیم و این پیش فرض رو داریم که کلام پیغمبر اهل بیت اینا، فعلا بر اساس همین پیش فرض با هم بحث میکنیم. سیر بحثمون، سیر منطقی بحث جاش نیست این حرف. ولی چون ما میدونیم ما دو تا که با هم صحبت میکنیم، ما و شما، ما هم پیغمبر رو قبول داریم، هم قرآن رو قبول داریم، اهل بیت رو قبول داریم. خب یه روایت خیلی قشنگ علی آقا هفته پیش خون که از دری که فقر بیاد از اون در کفر میاد. حالا البته عبارت دقیق ترش اینه که کاد الفقر ان یکون کفر، هم ایمان میره. بله، کاد الفقر ان یکون کفر. خب روایت خیلی خوبی، هممون هم قبول داریم. یه روایت داریم امیرالمومنین فرمود خلخال از پای دختر یهودی بکشن و اینها، مسلمان جان بده رواست و اینها. حالا کل روایت من کار ندارم که کلش به چه نحوی. اینا روایتی که همه شنیدیم، بلدیم، قبول داریم، پذیرفتیم و اسلاممون هم اسلامی که این روایت توشه. بنده این روایت رو میخوام بخونم، امشب حتما به چالش کشیده میشید. برای اینکه تو دانشگاه فردوسی شب یا میلاد بود یا مبعث پیامبر اکرم خوندم، دانشجوهای حزب اللهی بسیجی دانشگاه اووردوز کردن، به چالش جدی افتادن. بعدشون من گفتم ما رو دچار شبهه کردی، بچه های حزب اللهی درجه یک دانشگاه. و من گفت آقا من کلا ریختم به همین مدتیه، این چه روایتی رو خوندی؟ بخونم روایت رو؟ تایش دیگه دعوا میکنیم دیگه، مشکل نیست. سوال، نماز جماعت واجب یا مستحبه؟ حجاب که واجب بود دیگه، درسته؟ اون که دیگه قبول نمیم. خب بنده زورکی شما رو بیارم نماز جماعت، خوبه یا بده؟
بده.
آه؟
بده.
مستحب محکم. اگه بگم نماز جماعت نه خونت رو سرت آتیش میزنم چی؟ شما که نمیای، کار من چیه؟ اشتباهه؟ آه میدونستین پیغمبر گفته، میدونستین پیغمبر اینو گفته؟ آتیش بزنی خونش. حال نه الان تو شاید ماید نه این فعلا این شاید ماید داستان داره سیر بحث داله رفتیم جلو دیگه خب آفه جلسه قبل چی گفتم؟ گفتم فکر نکنیم همینقدی که ما از معصومی میدونیم همینقد درسته یه چیز داشت شنیدی کی؟ دیگه قرار نشو پیغمبر شوخی کنیم خب روایتاشو بنده براتون بخونم اون رفیقمون خب خیلی بهش فشار اومد سیدی هم بود پدرش هم جانباز بود بعد سید خیلی خوب درجه یکی بود بچه های درجه یک دانشگاه خیلی بهش فشار اومد مدت ها میرفت میومد مثلا نماز تمام شد میرفت میدم اینجور گردن کش کرد حاج آقا این روایت راه نداشت این خیلی به ما فشار اومد آخر حرف آخری که بهش زدم میخوام اول به شما بگم که من آروم شید آروم هم تا نمیشید بیشتر آدم بهش فشار میاد بهش گفتم اون میگفت که آقا رفتم فلان دکتر گفتم رفتم دانشکده الهیات به فلان دکتر گفتم اون گفته نه فلان اله بله اون هیئت علمی اونور اینجور گفته تو چی میگی فلان نه گفتم ببین آیت الله جوادی قبول داری گفت آره گفتم آیت الله جوادی آملی در کتاب جامعه در قرآن صفحه 255 به بعد دو سه تا رو بعد نقل می‌کنین اونجاست گفت آیت جوادی قبول داره گفتم نقل کرده روشم بحث کرده مانور داده روش گفت واقعا البته اونم اشتباه کرد گفت آیت جوادی گفته که من قبول میکنم ولی آروم شد چون فهمید که من گفتم خب آروم نمیشد من یه چیز به پیغمبر دم پیغمبر بگم خیلی فشار میومد بعد گفت نه اگه تو نگفتی آیت جوادی گفته خب اوکی آروم شد حالا بنده میخوام اینو به شما بگم که بدون من نمیگم این آیت الله جوادی آملی گفتن جامعه در قرآن روایتش هم براتون میخونم بعد سند اصلیشو میخونم بعد توضیحات علامه مجلسی براش میخونم بعد با هم میشیم بعد بحث بکنیم آقا که گفت اصلا رفت رو اصل پیغمبر و اینا که اصلا پیغمبر اونجا حالش خوب بوده یا نبوده چالش میکشه آدمو اصلا نمیتونم من قبول کنم برای چی وقتی کسی نماز جماعت نهید با خونش آتیش بزنه نماز جماعت دیگه حجاب نیستش که حجاب خونه کسی آتیش نمیزنه نهیش دیگه بهش میگن ببوشو تهش ونه میزنن الان میزنن من امشب خیلی خوب شدم اصلا با رفیق شما میزن اصلا لتو پار میکشن میکشن محضا همینی رو کشتن درسته؟ خونه شو دیگه آتیش نزدن حالا آقا ببین پیغمبر بعد تازه بابت نماز جماعت این دیکتاتوری نیست بعد حرف پیغمبر این بود که بعد پشت خودم نماز بخونی اینا بی نماز نبودن ها تو خونه شون نماز میخوندن فهمون ما تو خونه نماز نداریم پشت خودم فقط باید نماز بخونیم الان شما نظرتون اصلا داریم پیغمبر چه بذاره باید چه بخونم بعد با هم صحبت بکن روایت اول آدرسش هم در آفرین اصلا دیگه همه به زور بهش بردنهای قبل از این و بعد از این کلن سوء تفاهم بود از اصل بهش بردن اینه زورکی بهش بردن حتی بحثو خیلی یهو پریدم جلوها فقط خواستم حالتون عوض شه اینا یعنی جای این دو سه جلسه بعد بود که به اینجا برسیم خب میخوام که این بحث اون داغ بشه خسته نشه ببین آقا فرمود که مرحوم صدوق در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 376 چیز صدوق که نونخور جمهوری اسلامی نبوده ها ها یه توضیح بدین شاید بوده ها نبوده اون موقع امام خمینی نبوده اون موقع برخی گوشه نشسته بود فقط مرحوم صدوق کتاب می نوشت یعنی مثلا حقوق بیت المال اینا ما که بگیم یعنی تو نماینده ولی فقیه بودی وقتی نمیشه که از ما سخت قبول کردن ولی مرحوم صدوق نماینده ولی فقیه اینا نبوده حتی اصلا خودشم نگو من ولایت فقیه دارم و اینا اصلا توی فضا نبود خدا مشغول درس بود نه داشت درسشون میخون به کوب برای رهبری نه مجلیت اینا مزارشون هم اینجاست دیگه ابن باوزه وسائل و شیعه شیخ خور عاملی ایشون هم بنده خدا تو این کارا اینا نبود نه اهل درس بودن اصلا سیاست حکومت راننده محافظ اصلا جز این داستانا نبودن جلد 8 صفحه 291 این روایت این دو بزرگوار نقل کردن متن روایت میگه پیغمبر اکرم فرمود لتحضرن المسجد یا میایین مسجد او لا احرقن علیکم منازلکم یا خونتون رو سرتون آتیش میزنن.
حالا یه منظوری داشته باشه.
آفرین، این باز خوبه. این خوبه. حالا بعد منم منظور رو هم صحبت کنم. آره خیلی خوب. آره خب بزن روایت رو بخونم. قصه نخوریم. میخوام بیدین بشیم. شما چرا یاد بیدین شدن میترسین؟
هفته دیگه شاید اصلا شما اسلامو که گذاشتین کنار، یه سری قانونا گذاشتین، هفته دیگه اصلا شاید همه چیزتون عوض
بشه. اشکال نداره. و بحثای ما هم نباشه تا هفته دیگه همه یکی از عقایدشون عوض میشه با این وضعی که الان مملکت داره. خب درستش میکنم، بزنین اجازه بدین بریم جلو درست میکنم شلو. آدرس بعدی عمالی صدوق صفحه 392. پیغمبر اکرم فرمودن اشترت رسول الله علا جیران المسجد، با همسایه های مسجد چرت کرد. کجا الان تو با همسایه مسجد همچین چرتی میکنن؟ قانون جمهوری اسلامی بشه شهود از صلات. قانون اینه همسایه مسجدی باید نماز جماعت تو مسجد باشه. و قال لینتهین اقوام لا یشهدون از صلات، اونایی که نماز نیانو میندازن بیرون، حقوقشون رو مثلا قطع میکنم، مثلا هر کاری شناسنامهشون باطل میکنم، هر کاری حکومتی. او لآمرن مؤذنن یعذن، یا به مؤذنم میگم اذانو که گفت ثم و یقیم بعد اقامه رو که گفت، آمر و رجلن یا حقوقتون اینا رو قطع میکنم، یا بعد از اذان و اقامه به یک کسی از اهل بیتم که وهو علی علیه السلامه دستور میدم فلیحرقن علا علی اقوام بیوتهم به حزم الحطب، به علی دستور میدم هیزم جمع کنه پشت خوناتون، خوناتون آتیش بزنه. لأنهم لا یأتون الصلاة، برای اینکه اینا نماز نمیان. آیت الله جوادی آمونی چی میفهمن؟ تهدید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشان اهمیت موضوع است و اگر در متن حدیث ها یاد شده به نماز جماعت تصریح نشده، برای آن است که در عصر نبوی با وجود آن حضرت در مسجد نماز فقط به جماعت و به امامت آن حضرت اقامه میشده است. مرحوم علامه مجلسی هم اینجا توضیحاتی داره. ایشون میفهمند که این حدیث اولا سندش خوبه، اصلا علامه مجلسی پدر یک کتاب به اسم روضت المتقین داره، ایشون شرح کرده من لا یحضر الفقیه، کتاب صدوق ایشون شرح کرده. شرحش هم برای این بوده که هر جایی که احساس کرد روایتی ضعیفه توضیح بده و روایت قوی هم توضیح بده که اینا قویه، در شک نکن. این جزء اون روایتایی که گفته روایت قویه، شک نکن. دو سه تا هم که هم یه جا جمع کرده گفته اصلا این مسلمه، پیغمبر دستور داده بود کسایی که نماز جماعت نیان خونه‌شون باید آتیشه. البته پیغمبر خونه کسی اونقدر که خبر داریم آتیش نزدند. ها؟ نه خونه‌ش آتیش نزدن. آه خونه خود پیغمبر، بله. پیغمبر خونه کسی اونقدر که یکی دو بار قضیه خیلی جدی شد فهمون میفرستن بیان آتیش بزنن و اینجوری که حالا نقل شده، ولی اقدامی نکرد، ولی قانون کرد. آقا من اینه میگم پیغمبر، ببخشید من اینه میگم پیغمبر رحمتن للعالمین خیلی مهربون بوده، اصلا اخلاقش، سنگش میزدن شکمبه گوسفند، بعد تازه دو روز طرف نیومد، اصلا فهمون این چرا نیومد، امروز شکمبه نخوردیم اصلا حالا بده، گفتم آقا مریض، فهمون بریم عیادتش. اصلا شو باورتون میشه بعد مثلا بگن این نماز جماعت من آتیشش بزنی؟ آقا نه به اون عیادت، نه به آتیش زدنه جانم.
اصلا که میشه اینطور تصور کرد که چون اون زمان اسلام نوپا بوده و پیامبر تلاششون برای این بوده که تقویت کنن، که خطای همین این سختی
بوده انزال دادن ترتیبه. بله بفرمایید. این
حکومتی
بوده؟ بله.
اون ببخشید پیغمبر برای نماز جماعت خوندن پول می‌گرفتن؟
نه پیغمبر پول می‌گرفتن، نه هیچ آخوندی بابت نماز طلب پول گرفت. پیغمبر از خونه‌شون میومدن، خرج تاکسی نمی‌دادن، آخوندو از جای دیگه که میان به خونه پیغمبر بغل مسجد. بله. پول کرایه میدن، یه کمی هزینه. بله.
جوادی
عمولی
هم قبول ندارم.
مشکل نداریم.
بعد اثبات این دوباره
چیم؟ مرحوم صدوق نمگه روایت رو
قبول ندارم.
قبول نکن. بعد آفرین خدا خیرت بده، روایت رو قبول نکن. پس دیگه نگی نمیرون مونی فهمون خل خال از پای دختر یهودی و کفر از این ور و ایمان از اون ور و یه افراد دیگه همه رو بذار کنم. دیگه با ما دو هوا نمیشه. یا این یا دو تا با هم یا هیچ کدوم. اگه هیچ کدوم بعد دیگه خیلی کار بدتر میشه. چون فقط باید به همه آیات عمل کنیم که همش میگفت من و اذن من و اینا که دیگه اصلا که همش دیگه بعد خدا اجازه بده اینا دیگه اصلا خیلی کار سخت میشه. واسه پیغمبر ما فالی کرده خدا اینجور که گفتم یعنی این وگرنه ما همونش ان الحکم الا لله خوارج و شمشیر و هر کی هرچی گفت اعدام و مرتد و اینا چون اگه فقط با قرآن بخوای پیش بری هر کی هرچی گفت صحیح مرتد میشه خیلی اونجوری سخت میشه. خب
عجب این لایک
رافدی خوش که بحث جدا داره. اصلا کتاب داره، یه کتاب 400 صفحه دارم لایک رافدی دارم، اگه خواستید همون میشه بحث مفصل یه جای دیگه وقتی دیگه داشته باشه. نه تو یه ماشین نیست تو خونه این که تو ماشینه برای این که بنده از همین رفت آمده استفاده میکنم برای مطالعه از کله سر از جاده ها این برون بر این تو ماشین بچهش این. خب ببینید آقا به این نقطه خوبی رسیدیم. اصل اون بحثی که ما داشتیم چی بود؟ عنوان چالش پیشفرض ها. یه کمی همچه آدم میبینه که پیشفرضاش داره تکون میخوره، این خیلی نقطه خوبیه. اگه قراره با روایات بیان جلو حتی با آیات، ببین همین آیه کرسی انگار خوب تا حالا ما با هم گفتگو نکرده بودیم، وقتی خوب باز میشه این اصلا معانی داره، ما به ابعاد قضیهش توجه نکردیم که مثلا اینا اینو میگن اونا اونو میگن، اگه قرار شد این باشه دهش اون میشه. دقت میکنین؟ روایات خوب داره میگه که آیه که گفت لایک رافدین، روایات هم داره میگه پیغمبر شدت عمل به خرج، یکی دو تا سه تا روایت خیلی برخورد جدیه چکشی محکم بابت نماز جماعتونم. خب یعنی لایک رافدین نشد آقا، نماز زورکی که به درد نمیخوره. اینجا قضیهش اکراه در دین نبود، اینجا حضرت نمیخواست کسی زورکی نماز خون کنه، اینجا حضرت نمیخواست زورکی نماز جماعت خون کنه، حضرت میخواست جلوی تفرقه رو بگیره، میخواست امنیت رو حاکم کنه، میخواست دفع فتنه کنه. دفع فتنه که دیگه لایک رافدین داشت معنی نداره، شما حق نداری فتنه کنی. نه آقا من دوست دارم. خب بی خود میکنی دوست داری. نه اکراه که نمیشه، اصلا فتنه خودش اکراه کردن بقیه است. تو داری زور میکنی، داری خرابکاری میکنی، داری به هم میریزی، فتنه اصلا عنوانش همینه. بعد قرآن میگه فتنه الفتنه تو اشد من القتل، الفتنه تو اکبر من القتل. البته فتنه به این معنی نیست هر کی هر چی گفت الان یه دانشجو پا شد یه اعتراض بکنه که این فتنه گره بگیرید بکشیدش فلان فلان شده، اینا این معنی نیستا. ما الان اصلا تو فضا حرف نمیزنیم، ما داریم یه بحث منطقی چینشون میام جلو، این چیه و کجاست و به چه نحوی، اون بحث دیگه است. ما میگم قرآن چی گفته؟ قرآن داره میگه اون که فتنه گره بعد دستشو قطع کرد. تعابیر قرآن خیلی اینجا عجیب غریبه، کسی مخل امنیت بود فساد فل عرض کرد، یسعون فی الارض فساد، محاربه کرد با خدا و رسول، شمشیر کشید، راهبندون کرد، راهبندون البته به معنای راهزنی، امنیت رو ریخت به هم. حالا اگه کار به قتل برسه که دیگه هیچی، همینی که امنیت رو ریخت به هم، فتنه اعتقادی کرد، ایجاد شبهه کرد
در حکومت اسلامی.
حکومت اسلامی وظیفه داره، حالا ما خیلی رفتیم زود تو حکومت اسلامی، اشکالی هم نداره، میخوام حوصله ها سر نره، بالاخره میدونم شما اصل ماجرا اونه دیگه، من حالا بشینم از توحید و خدا پیغمبر بگم به اینا نرسم که دیگه بازی درآوردم با شما دیگه، میخوام یکم این اصل موضوع هم بهش برسه. پیغمبر کسی که بهش توهین کرد، سب پیغمبر کرد، مواردی رو بخشید، مواردی هم فهمو بگین اعدامش کن، اعدام کرد پیغمبر، سب پیغمبر کسی که سب نبی کرد اعدام کرد. آقا پیغمبر رحمت بود، دلسوز همه بود، کسی فتنه گری میکرد، فقط هم بحث اختلاس نیست، با اختلاسگر و مفسد اقتصادی و اینا هم برخورد میکرد، هر نوع فسادی، هر نوع اختلالی، ولو در حد نماز جماعت دیگه را انداختن، تضعیف نماز جماعت پیغمبر، تضعیف رهبری پیغمبر. البته اینه تشخیصش معصوم میخواد، ما الان نمیتونیم بگیم آقا من تشخیص دادم تو خونت نماز میخونی، تضعیف این تشخیصای این شکلی تشخیصای داعشی و تشخیصای خوارجی و تشخیصای بعضی از خلفاس که هرچی میشه سریع میگفتن نه این فتنه‌گری اختلال فلانه دو دستگیه، تا امام حسین هم بسته دو دستگی کشته، نه اینا معصوم میخواد. ما الان فعلا به حکومت حتی معصوم هم نرسیدیم، چه برسه ولایت فقیه، واسه اونا الان کار نداری. من دارم اصل بحث رو تصور میکنم، مثلا داستان چیه؟ پس یه حاکمیت مال خداست و خدا هم در این حال که حاکمیت رو داره اکراه نمیکنه کسی رو، در این حالی که اکراه نمیکنه الزام داره، الزام داره. تو این جامعه میخوای زندگی کنی باید سیش داره رعایت کنی، حد و حریم های باید رعایت کنی. لزومن هم این حد و حریم ها حد و حریم های لیبرالیستی نیست که چاقو تو شکم کسی نکنی، سر کسی رو نبری، جیبش رو نزنی. نه، یه سری منافع و مصالح و ضررها هم از تو تشخیص نمیدی. اینجا حرمت پیغمبر بشکنه، قدرتش تضعیف بشه، از صد تا اختلاس بدتره. برای اینکه اونی که قرار اختلاس رو بگیره همین پیغمبره. تو این رهبر رو وقتی تضعیف کنی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. نه آقا بذار فوشش بدی، آزادیه، غلط میکنی فوشش بدی، میگم میکشمه. برو اختلاسی ها رو بگیر، تو این کار رو نکنی اختلاسی ها غلط میکنن، میخوان کاری بکنن. این رهبر اگه قدرت و قاطعیت داشته باشه، یه بخشی شخصیتیه، خودش با قدرت و قاطعیت داشته باشه. شما میگین آقا رهبری نداره، آقا میگم باشه نداره، منظور از اونم رهبری نیست، تو الان سری بس میگه هو میره تو دعوا، باشه نداره، مثلا با رهبری الان کار نداره، نه با آقای خامنه‌ای کار دارم، نه با آقای خمینی کار دارم، نه بعدیا کار دارم، نه قبلیا کار دارم، با خود پیغمبرش هم الان کار نداره. با اونی که خدا، اون اصل داستانی که از خدا شروع شده و اونی که خدا ابلاغ کرده در قالب دین، در قالب اسلام، در قالب قرآن که اصل منبع ماست، بدیم در اساس بر اساس این گفتگو میکنیم. خدا یه جایگاهی قرار داده. آیه اول سوره مبارکه حجرات، خودت صدا تو پیغمبر بالا نمیبری، لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی. رهبر جامعه‌ای که خدا اون رهبر رو قرار داده، حالا فردش کیه و بعدا نامش صحبت بکنیم، اون رهبری که خدا رهبر کرده، با معصومه. آره، حالا به اونم باید برسیم. البته معصوم تشخیص داده نه یعنی تا ابد معصوم دونه دونه باید تشخیص بده. معصوم قواعدشو میگه، معصوم مشخصات و مختصات فتنه رو میگه، میگه اگر این شکلی شد اون شکلی شد این میشه فتنه. امیرالمومنین فرمود که هر کسی دعوت به تفرقه میکنه بکشیدش ولو کان تحت امامتی هادی، این تو نهج البلاغه است. فهم حتی اگه امامه من سرش باشه، دو دستگی داریم روزه بکشینش، امامه امیرالمومنین سرشه بکشش، دو دستگی نداریم. جا
من فرمودم که هر چیزی
آمریکا تعییدتون آ باز اون یه معیاره، اونم معیاری که قرآن گفته ها، که حالا بعدا دمونی صحبت میکنم. اون قرآن میگه یؤمنون بالجبت و تاغوت، بحث تاغوت یه بحث مفصل است، بعدمون صحبت میکنم. جان
یه خواهشم
جانم،
آخر بحث و لطفاً از خدا و پیغمبر یهو نشسبید بگید این کاری که اینا دارن میکنن
نه نمیشه
مثل اونا،
نه
چون یهو
نه قصه نه.
خب آقا دارید خیلی بحث و اینجوری
نزدیک دارم میکنم،
معصوم میگه که فلانا اینا فتنه گرن، بعد یهو میشسبید میگه خب
من نشسبم
اینا رو میگه میگه فتنه گرن.
جان
ریز داری باقا میچست.
ببخشید این تشخیص رهبری که قرار ادامه معصومیت رو تشخیص بده، چون میگه همیشه معصوم نیست دیگه، یک گرسی جامعه، این تشخیص این که این رهبری تشخیص رو میده چه سلسله مراتبی داره؟ چه کسی ایشون رو باید رهبر قرار بده که جانشین، چون باید حتما این رهبر جانشین معصوم باشه.
بله.
چون غیر از این نمیشه.
حالا شما رفتین سراغ
بعضی از دوستان دارن میگن این رو، شما مثلا یزید ابن معاویه هم تشخیص داد که امام حسین فتنه داره.
بله.
آیا این درسته این تشخیص؟
خب شما الان رفتین سراغ جانشین معصوم.
خب چون شما رفتین الان
نه من اشاره فقط کردم، اشارم هم به شخص ولی فقیه و جانشین معصوم هم به اون جایگاه کلی رهبر.
بله.
بعد بکنیم، بعد دمون اون باید صحبت بکنیم. حتی پیغمبر هم حاکمیت نداره، ان الحکم الا لله، تموم. خدا شوخی نداره با کسی. خدا اینجا نمیگه ان الحکم الا لله، بعد میگه بیا اینجا در گوشی بگم ولی پیغمبر بچه خوبیه. آفرین، اون میشه باز یه چیز دیگه، چون آیات رو بعد با هم تفسیر کرد، بعد میگه که انما ولیکم الله و رسوله، بعد توضیح میده، بعد اونجا معلوم میشه ولی یعنی کی، بعد معلوم میشه که ان الحکم الا لله یعنی خودم باید بهت بگم حرف کیو گوش بده، فقط من تعیین میکنم، فقط حکم مال منه، حالا من بهت میگم. ببین رسول، آره حکم لازم میشه جان.
فتنه میگه مثلا اثر اتفاق الان بستر اثر اسلامی.
بله.
وقتی در مورد مقابله نداریم، موقعی یعنی منتظر بمونیم که اون زمان بیاد.
این نمونی صحبت میکنیم. اینو بحث طاغوت رو که بحث بکنیم، اون بحث طاغوت خیلی بحث قشنگی. ما مسیر اینوری نمیریم برای اینکه بخوام ببینیم الان چی کار باید کرد. حالا دوستان گفتن آقا جانشین معصوم، ما بحثمون یکم اینجا فرق میکنه، ما از معصوم به جانشین معصوم نمیرسیم، ما در مورد ولایت طاغوت میخوایم صحبت بکنیم. باشه بحث میکنیم، بحث میکنیم آروم آروم، اللهم بیر بیر. بله بیر بیر بفرمایید.
چه جاهایی اکراهه چه جاهایی الزام؟ گفتین خدا اکراه.
آره اکراه یعنی من بخوام تو رو باورمند بکنم. خدا هیچ وقت کسی رو باورمند نمی کنه به زور، با استدلال، با تبیین رشد و غیر نشون میده آقا این راه درسته، این راه غلطه، این خوبیه، این بدی، این راه فطرته، این راه شیطانه، این فلانه، یا قبول میکنی. برهان میاره، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. از هیچ ابزار زور، هیچ فشاری که بخواد از بیرون محرک اعتقاد بشه، از بیرون محرک رفتار بشه، از ترس اهرام بیرونی من وادار بشم به رفتار مذهبی،
هدایت میکنه.
در مسیر هدایت هم تا پای جان وایساده، شمشیرم میکشه، شمشیرم میکشه، شمشیر میکشه، مشتی مگه کوتاه میاد؟ مگه وای میسته میگه من فقط دعوت میکنم، میگم میخوام چاقو فرو کنم تو شکمت، میگه دیگه بزن این ور بزن، من پدرتو در میارم، مگه شهر هرته؟ تو مگه جرأت داری فتنه کنی؟ مگه میذارم اختلال ایجاد کنی؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. جانه
فتنه رو اشتباه جا میندازن.
آره
دیگر جا فتنه جا.
آره آره آره.
اصل فتنه جا دیگه است.
آره حالا ما قرار شده فعلا ذهنمون از پیشفرضامون خالی کنیم، فعلا قرار شده ذهنمون از پیشفرضامون خالی، ما الان هیچ پیشفرضی نسبت به فتنه نداریم، هیچ پیشفرضی نسبت به رهبر نداریم، هیچ پیشفرضی نسبت به آدم خوب، نیرو انتظامی، گشت ارشاد فلان. آقا اینا که داری میگی بوی گشت ارشاد میده، انگار تهش بخواه گشت ارشاد در. یه چیزی هفته پیش گفتم، البته اسم نویسنده رو اشتباه گفتم، کتاب ذهن فریبکار شما نویسندهش استیون نوولا بود که گفتم هافمن. نوولا تو اون کتاب مطلب خیلی قشنگی داره، این خیلی مطلب درستیه، مطلب کاملا درستی. میگه که آقا آدم استدلال وقتی میشنوه یه لحظه تمرکز میکنه، میگه ببین ته این میخوای به کجا برسی، اگه دیدون تهشو نمیتونه قبول کنه از اول استدلالتو میگه این که جواب نشد، این که استدلال نشد، این که حرف بی خود بود. این خیلی نکته مهمی، ما هر چقدر با هم بحث بکنیم، بنده مسیر سعی میکنم انشالله ملتزم باشم با مسیر برهان و استدلال بیام جلو، و اینو بدونی بحث وقتی جزئی بشه ما تهش میخوام با آقای خامنه‌ای برسیم دیگه، ما نمیخوام برسیم. بله تهش که میخوام برسیم، طبعا اونی که خوشش نمیاد آخرش میگه همه اینا رو گفتی که تهش بار به خامنه‌ای برسونی، همه آره علاف کردی، الا ماشاءالله بنده این حرف شنیدم، از اول اگه میدونستم تا این حرف رو میخواد خامنه‌ای در بیاد بختم رو تلف نمی کردم فلان فلان شده. یکی که توی جلسه ما رو میخواست بزنیم خونم راد نمیدادم اگه میدونستم تایش بخواه اینا رو بگی. من نمیخوام زور کنم، من ممکنه خودم یه چیزی رسیده باشم، تا الانم که دارم قدم به قدم میام جلو و دارم به شما میگم هر جاش احساس میکنین جور نیست، درست نیست، غلطه، بگید قدم به قدم دارم. من که یهو نپروندم تو آخر بگم شنیدی؟ پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب و گشت ارشاد به آقای خامنه‌ای، هر کی مرگ بر ضد ولایت علی، امیرالمومنین خونه رو آتیش می‌زد، تموم شد، دم سپاه و بسیج گم باید بریزن جمع کنن اینا رو تو خیابون. من میگم آقا اصلا من اینو کار ندارم، یه مسیر رو میریم، ممکنه بنده تو این مسیر آخر به نتیجه برسم، ممکنه برسم اصل نظام جمهوری اسلامی خوبه. حالا بخواد تا حرفم به شما بگم خلاص بشید، ته حرف بنده اینه، بنده نسبت به زیر و زبر جمهوری اسلامی نقد دارم الا ماشاءالله بالا و پایین، ولی راه قائلم باید انقلاب بشه، کاملا قائلم که از جمهوری اسلامی رو باید شیف کنیم به یه انقلاب دیگری، ولی راه رسیدن به اون انقلاب دوم همین خود جمهوری اسلامیه.
مسئله اینه که جمهوری اسلامی نیست.
آها خب دیگه اون یه بحث دیگری، درست شد؟
دهنمونو بستم.
خدا لعنت کنه هر کی که دهن هر کیو میبنده.
باید از راه الهی. آخه دهنمون یه جوری بستن دیگه، دیدیم که باز کرد.
حالا ان شاء الله با هم گفتگو کنیم باز میشه. واسه نه
خدا بنده خدا میگفت اسلامش نابه، تو شیرش هم آبه.
بفهم
اکراه رو توضیح دارین که چه موقعی اکراه منظورتون کجاست؟ الزام رو نگفتین.
الزام اون وقتیه که ساختار شکل گرفته، مردم تابع این حاکمیتن، پای این حاکمیت ایستادن. البته اینجا هم بود بحثی داره، ببین چون بخوام وارد بشم ممکنه ذهنم بره آقا تو داری الان یه اصطلاح باب شده، اینا به اصطلاحش میگن مغالطه مسموم کردن چاه. مسموم کردن چاه یعنی من یه کدی رو شما میذارم، هر چی از این بعد خواستی بگی میره تو اون کده، میگم این مالکش نونخور حکومت جیره خوره، بعد دیگه هر چی بگی میشه فرع جیره خورید. خیلی شیادانه است، خیلی نامردی.
جا مردم تابع حاکمیت نیستن، مردم تابع ایران
هستن
و دین خودشون، دینی که نه شاه ازشون گرفت نه آخوندا به این مردم دادن.
آفره
تابع اون اصل دینشون هست که حالا تابع اینا و اینا حاکمیت چی کار کرده
بله. حالا اینا هر کدوم کلمه به کلمهش جای بحث داره، بندم کاملا آماده کلمه به کلمه تابع دین خودشونه. دین خودشون یعنی چی؟ کدوم مردم؟ شاه نگرفت یعنی چی؟ آخوندا ندادن یعنی چی؟ هر چی ما ببینیم راه حل نهاییمون فقط شفاف سازی. کلمات دو پهلو مبهم، این مخصوصا وقتی که میخواد حکم کلی از توش در بیاد، یعنی مبهم کلی، مردم این گونه هم مردم اون گونه نیستن، کلماتی که دقیقا هم معلوم نیست کمیت و کیفیتش، اطرافش، تعدادش، مشخصاتش، ویژگیهاش. ما تنها راهی که برای گفتگو داریم همینه. حالا تو این گفتگویی که شفاف سازی شد آخر به نتایجی میرسیم، طبعا نتایج ممکنه آخرش با هم فرق بکنه. نباید اونجا بگیم که تو از اول میخواستی اینو بگی، من این مسیر رو اومدم به این رسیدم، تهش اینه که من بگم من مسیر تو قبول ندارم. روشن چی دارم میگم؟ ما که دارم گفتگو میکنیم با هم، بنده هم خدا وکیلی اگه بفهمم یه کسی به کرات پیش اومده، حتی تو سخنرانی ها گفتم یه چیزی گفتم بعد دوستان من گفتم این حرف غلط بود، جلسه بعد اومدم همین اول همین جلسه گفتن آقا تو اینجوری که شروع کردی بحثو اینجور تلقی شد، گفتم خیلی خوب درست، آقا انتقادی که من کردم درست بود، اومدم اصلاح کردم، همین جلسه جلو شما این کارو کردم، چیزی هم گیرم نمیاد، تقریبا میشه آدم وقتی این کارو میکنه میگن این فکر کنم کم آورده، این جلسه اینجوری اومد، من فکر کنم ما جذب کنه، خب اینکه جلسه قبل دفعمو کردم رفتن دیگه اونایی که می‌خواستن باشون بحث بکنی دیگه، این جلسه خاصیتی برام نداره الان که جمع خالص شده که، دقت می‌کنی؟ اگه فهمیدین حالا اشکال نداره، به هر حال نسبت به جلسه قبل فضای کمی به ما افراد زنگ زدن آقا نرو اون جلسه رو چرا اینجوری بود، انتقاداتی داشتن جلسه به هم خورده بود، چرا انقدر تو حرف میپریدن، گفتم آقا فضا همینه، ما که مشکل نداریم، فضا گفتگو صمیمیت رفاقت میکنه، حرف هم دیگه بشنویم چه اشکالی داره، و ما برای حرفمون توضیح داریم، دلیل ترسی نداریم، ما چه ترسی داریم؟ ما همه اینا که بشستیم کلمه به کلمه شو، بنده از بچگی تو محیطی بودم جوری نبوده بخوام بهم حرف یاد بدن، آخوند ندیدم، اولین آخوند کل نسلمونم خودمم، اولی و آخریش، دو تا دیگه بعد ما اومدن و رفتن، و هرچی هم بوده کلمه به کلمه خودم رفتم پیدا کردم، رفتم تحقیق کردم، پرسیدم، کتاب خوندم، این نبوده توی جوی بوده باشم این حرفا بوده بعد مثلا تحت تاثیر بعد کم کم دیدم، نه دقیقا برعکس بوده، توی جو کاملا ضد آخوندی بودم، این جوری مسیری که اومدم چیزایی هم هست که خودم شنیدم فکر کردم قبول کردم و میگم، یا قبول میکنین یا قبول نمیکنین، دست اونیم که قبول نکنین میبوسم، ما دعوایی با هم نداریم، ولی حرف هم میگم خواهیم بشنویم جانم
حاجی، ولی توی این که شما میگی من برای خودم فکر کردم تحقیق کردم به نتیجه رسیدم، با اینکه ما فکر کردیم نتیجه رسیدیم فرق میکنه.
آره
شما اگه نتیجه ها رو بگی همه میگن به به چه، ما بگیم میگیرن زندان تموم شده، این فرق میکنه با اون.
ایشون از کتاب
خونده،
شما
همینجوری
عقلی فکر
کردید،
نه
واقعیتش منم کتاب نه، اتفاقا اون که بدتره، اگه این که الان توهین به من بود فوش بود اصلا، اون فکر کردین یه سری چیزا رو تو کتاب خونده، لطفا دوستان دفاع نکنن از ما، من این پولی میدم بله، حالا جسارت شد ببخش.
خب ببخشید، منظور اینه که بعد رسوندن حرفشون تا
اتفاقا جالب
بود. آره حرف خوبیه.
بفهم. به یه نتیجه میرسی. ولی آیا بسترش فراهم است که یه نفر یه بیاد مثلا مخالف شما از یه جای شروع کنه بعد اونم به نتیجه برسه و مثل شما بعد راحت مثلا بره خونه.
قرآن از کتاب.
اینا از اون کلمات مبهمه. ببین اصل بله اصل این حرف حرف درستی. آقا اگه کسی یه مسیر رفته به یه حرفی رسیده، شما نباید مثلا منکوبش کنی، نباید بزنی تو سرش، به یه مسیر رفته. ولی بالاخره نمیخوام جسارت بکنم و پیش فرض نمیخوام قرار بدم، سوال میکنم. سامری یه مسیری رفت به یه نتیجه رسید که این حاضر الهکم و اله موسی، این گوساله خدای همتونه. میشه گفت آقا بالاخره مسیری رفته، شما نمیتونی چیزی بگی، نمیشه باش برخورد. اصلا موسی خیلی تو این بندان نبود، گرفت تیکه تیکه کرد اون گوساله رو، خودش هم گرفت پرت کرد بیرون. نه دیگه ببین
یه قیاسی میکنی که نمیشه.
من اصلا قیاس نگم، من دارم سوال میکنم در مورد سامری میشود این را گفت؟
نه آجی من میام به نتیجه میرسم که شما اون نتیجه.
نه نه ببین این که حرفو من قبول داشتم.
نه 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 میگم یه نتیجه میرسم که شما به نتیجه نرسید.
آفرین.
میایم مثل همین گفتگو که
آفرین
گفتگو میکنیم دیگه. آقا نتیجه که من رسیدم برای این با این دلیل و اثبات اینه، منم میام نتیجه‌مو با دلیل و اثبات میگم، میگه این خب این میشه یه گفتگوی مصاحبت آمیز.
آفرین.
ولی الان اینجوری نیست.
آ ببین این ولی الان یه نتیجه گیری، من با این کار دارم، منم شفاف صحبت میکنم. اصل یه لحظه ببخش، اصل حرف خیلی حرف درستیه. آقا با هم گفتگو میکنیم، تو سری حرفا داریم، من سری حرفا دارم. پیغمبر اکرم با مسیحیاش هم نشست بحث کرد، گفتگو کرد. امام رضا با بیدیناش هم نشست گفتگو کرد. اهل بیت، این همه گفتگوهای اهل بیت با یهودیا بوده، اونا حرفشون میزدن، اینا حرفشون میزدن. این که حرف درستیه. ولی این کبرا این نیست که بگیم هر جای هر کی هر چی گفت. من اصلا به شما کار ندارم، میخوام بگم این رو هر صغرایی نمیشینه. این کبرا حرف درستیه. کلی بله. ولی در مورد سامری، سامری میتونه بگه آقا من بالاخره سری حرفایی هم هست، من به سامری کار دارم، اصلا بهش دیگه کار ندارم. میخوام بگم چرا، شما به من بگو چرا اگه سامری این حرفو زد شما قبول نمیکنی؟ اگه سامری بگه آقا موسی من چیکار دارم، من سری فکر کردم گفتگوه، بخاطر تو یه سری چیزا داری میگی، تو آزادانه میگی، من که میگم اله حکم و اله موسی، شما میگی من زندانی میکنیم فلان میکنیم. نه فقط هم بحث نتیجه نیست.
چرا دیگه اون نتیجه در نهایت باید ببینیم میرسه به اون خواسته که شما فرمودید در ارتباط با همین مسئله آیت الکرسی.
خب
یا میرسه به خدا یا نمیرسه.
خب حالا این بحث بکنیم جا.
الان هر کسی که این حرفو میزنه که نتیجه‌اش این هستش که سامری بشه.
بله بله.
استنباط من از صحبتی که دوستان کردن اینه که ما اینجا رو مبدا قرار میدیم، یه مقصدی رو هم مشخص میکنیم. شما برای رسیدن به اون مقصد راهی رو انتخاب میکنید که از دقیقاً داره مر قانون انجام میشه، ولی من چهار تا ورود ممنوع میرم. الان دوستان میگن چون من زمانم کمتر شده باید این راه ورود ممنوع من رو هم بپذیرن. کسی نباید
آجا من خیلی مخلص شما،
قسم به قرآن بخورید که اشتباه.
آجا من نوکر شما هم دستتونم میبوسم، ولی تو مطلب شما دو سه تا پیش فرض بود که این پیش‌فرض نسبت به حالا به این بچه ها یا هر کسی، این ذهنیت شماست. درست فرمودید؟ یعنی نه ما می‌خوام ما به حرف ما که نمیگه حاج آقا مثلا با ما از اون یکی با ما نیست، اون یکی فلانه.
ما خودت هم پیش‌فرض مخالف گرفتی تو صحبتتون،
یعنی
اهل بیت رو گذاشتید کنار از بلد. قرآن صحبت آفره. کردید قرآن رو خود اهل بیت به
ارائه دادن. نه حالا اینی که آقا این فلانی چهار تا ورود ممنوع رفته، این حرف شما به صورت کلی قبوله، ولی توی یه موضوعی بگیم آقا ما مثلا مسیر درستی رفتیم به این نتیجه رسیدیم، ما اگه ولایت فقیه رو قبول داریم مسیر درستی رفتیم، تو اگه این حرفا میزنی چهار تا ورود ممنوع رفت. البته شما شاید منظور شما این نبود، من اینجور فهمیدم، شاید بچه‌هام اینجور فهمیدن، نمیدونم. میخوام بگم که نه ما همون ورود ممنوع رو تعریف بکنیم. ببینید کلا ما از فضای اصطلاحات کلی و مبهم باید بیایم بیرون. ورود ممنوع، چهار تا راه درست، مقصد، همش قشنگه، درسته. حالا بنده چون آجا خودیان دارم آجا رو به کشتی میگیرم که حرفمو لابلای این گفتگو بزنم، حرف جدیمو اینجا بزنم. از کلمات مبهم دو پهلوی بی قواره بی سر و ته بیایم بیرون. شفاف، روشن، 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 روشن و قابل اثبات با سر و تهش، اول و آخرش. اینا رو با همشون صحبت کن. این بنده
نتیجه بده.
آفرین. وگرنه من تا آخر میگم آقا کسی نباید همه اونایی هم که روبرو اهل بیت دکانی باز کردن، ظلم کردن، کلمات قلم به سلم داشتن. آقا تحریک علیه حکومت، فتنه گری، اختشاش، نمیدونم اختلال نظم عمومی، اینا رو همیشه همه داشتن. یزید هم با همین امام حسینو کش. خب بابا داعشی هم همینا رو میگن سر میبرن. بابا این اصطلاحات کمیت داره، کیفیت داره، اول آخر داره. یعنی چی؟ یعنی کجا؟ یعنی چه ویژگیایی؟ 1 2 3 نشون بده. بعد این به چه نحوش؟ این برای چی؟ این کجاها؟ شفافش اینه آقا، کسی گفتگو حرفی زد، هیچ کی باش کنه، قانون دینه. ولی هر گفتاری لزومن گفتگو نیست، هر جایی هم هر بحثی جاش نیست و هر حرفی هم لزومن ابراز نظر نیست. چند تا مطلبه. هر چیزی که بنده گفتم لزومن یه نظر شخصی استدلالی نیست. بنده یه وقتی دارم یه جایی فضای رو ببین، الان یه کسی یه نظری داره، این فضای جلسه ما یه نظم کلی داره، درسته؟ یه فضای حاکمی داره. این هفته این شب که اصلا خیلی نظمش عالی بود، یعنی واقعا دست مریضات به همه تو دم همگی گرم، خیلی فضای خوب بود. هم گفتگو داریم میکنیم، هم پخش و پلا تیکه پاره نیست، تیکه متلک هم نیست. رفقامون الحمدلله امشب تیکه میگه، فقط در نماز جماعت یکی دوتا داشتیم، بیشتر نداریم. به تیکه متلک چیز بحث خراب میکنه، خود آدم هم کوچیک میکنه. خب مشخصه یه تیکه داریم میندازی،